تامی بزرگ، عرض ادب و احترام دارم به شما دوستان عزیز. انشالله ثانیاتون سرشار از آرامش باشه در کنار اعضای خانواده و تا ساعت 6 بامداد ما رو همراهی بفرمایید. اما در ثانیه‌های پیش رو دعوت می‌کنم تا به اتفاق سری بزنیم به سرزمین علم و دانش و همراه باشیم و شنونده باشیم برنامه گزینه جوان رو بعد از چند آگهی بازرگانی.
زمان ما دهه پنجایی ها و دهه شصتی ها هیچ اتفاقی مانع از تشکیل کلاس درس و مدرسه‌مون نمی شد. برف اگر می اومد تا کمر هم باید می رفتیم سر درس ریاضی و درس های دیگه. اما امسال، یعنی سال 98، با همه اتفاقات بیشتر تلخ و کمتر شیرینش، پر از تعطیلی بود برای بچه ها. اگه بخوایم بشینیم حساب کنیم، تقریبا یه روز در میون تعطیل بودن. الانم که دیگه هیچی. برای تحصیل و پیشرفت بچه‌های الان فقط یک گزینه باقی میمونه. گزینه‌ای به نام گزینه جوان. به گزینه جوان رادیو جوان خوش اومدید.
رادیو جوان،
جوان موفق،
مشاوره تحصیلی،
انتخاب رشته،
مشاوره برنامه‌ریزی رایگان،
تدریس و تقویت پایه کنکور،
برنامه‌ریزی تحصیلی،
آینده روشن،
دریافت منابع آموزشی،
اخبار کنکور،
آخرین مصوبات آموزش عالی،
نکته فیزیک، ریاضیات و هندسه،
شیمی،
زبان انگلیسی،
گزینه درست،
گفتگو با کارشناسان، مشاوران، اساتید، صاحبان ایده و نظر در
گزینه
جوان.
جوان
به نام خداوند بخشاینده مهربان. مردم خوب ایران، سلام. سلام. سلام به همه شما رفقای خوب، دوستان خوب شنونده، شبتون به مهر و مهربانی. خیلی خیلی خوش اومدید به کلاس درس رادیو جوان، گزینه جوان. به به، امشب هم همراه هستیم با همه دبیرستانی ها، سال دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکوریا و پشت کنکوریا، پر از نکته، پر از اتفاقات خوب. درس خوندن اینجا در گزینه جوان برای شما مهیاست. هر کی فکر میکنه این روزا برای بچه های مدرسه ای و دبیرستانی و کنکوری ها روزای خوب و خوشی و خوشگذرونی میکنن، سخت تر اشتباهه. چرا؟ الان بهتون میگم چرا. آخه میدونی، چون کی میتونه بدون درس خوندن و آموزش و پرورش زندگی کنه؟ هیچکی؟ درسته بچه ها، دقیقا همینطوره. حالا بعضی ممکنه که در طول سالم هی نق بزنن، بگن که مدرسه دیگه چیه، اما ته دلشون یه چیز دیگه هست. الان دیگه هر کجا که سر بزنی تو فضای مجازی، بیشترم فضای مجازی منظور منو، حرف از آموزش از راه دوره، حالا یا مجازی یا از طریق رسانه‌های صوتی و تصویری و رادیو و تلویزیون. اینجوری هم از شر ویروس کرونا راحت میشیم، هم به درس و مشقمونم لطمه نمیخوره. گزینه‌های مختلفی روی میزه برای اینکه شما بتونید از راه دور درس بگیرید و آماده بشید برای کنکور و مرحله بعدی موفقیت. یکی از اون گزینه‌ها گزینه خود ماست، گزینه جوان، رادیو جوان. خانم ها آقایان، دوستان خوب شنونده، دانش آموزان عزیز و کنکوری ها، ما هر شب با افتخار از ساعت 22 تا 23 همراه شما هستیم از رادیو جوان با گزینه جوان.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام،
هر شب از ساعت 22 تا 23
گزینه جوان.
گفتگو با کارشناسان، اساتید، مشاوران، صاحبان ایده و نظر،
آخرین مصوبات آموزش عالی، تدریس و تقویت پایه کنکور، آموزش دروس سوم متوسطه و برنامه ریزی تحصیلی، آینده روشن، همه و همه در
گزینه جوان.
اینجا آینده.
22:06:30، اینجا رادیو جوان، گزینه جوان. من هم ارادتمند شما مجده عسکری هستم. به کلاس درس ما خیلی خیلی خوش اومدید. اینجا یه مدرسه است، یه مدرسه رادیویی برای شما فراهم شده. شما دانش آموزان سال دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکوری های عزیز و گرانقدر. نیم ساعت اول تا ساعت دهونی میپردازیم به سال دهم و یازدهم، و نیم ساعت دوم یعنی از ساعت ده و نیم به بعد تا 11 برای شما دانش آموزان سال 12 و کنکوری ها هست. هم درس یاد میدیم، هر شب درس مختلف رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اینجا یک کلاس درس، هم کلی نکته و تکنیک تستی داریم برای شمایی که قرار کنکور 99 رو داشته باشید و انشالله که موفق باشید، چه در زندگی چه در کنکور 99.
کلاس شیمی.
گزینه جوان و رادیو جوان، زنگ کلاس درس شیمی زده شد و سلام میکنم به معلم عزیز و گرانقدر جناب آقای افشار. شبتون بمهر.
الو، سلام.
سلام، خیلی ارادت. قربون شما، زنده باشید.
خدا قوت.
زنده باشید، ممنونم. خدا قوت به شما معلمین ممنون. عزیز و گرانقدر.
ممنون از شما، تشکر، در خدمت هستم.
زنده باشید. میخوایم شیمی 11 رو شروع کنیم، چه درسی؟
بله، شیمی 11. من سلام عرض میکنم خدمت دانش آموزان عزیز و همکاران محترم شما. خدمت عرض کنم بحث جلسه قبل من مبحث شیمی عالی بود، اونو میخوام ادامه بدم. یه خانواده دیگه از مباحث شیمی عالی رو میخوام تدریس داشته باشم.
بسیار عالی،
خواهش میکنم.
زنده باشین.
خانواده‌ای که برای امشب مد نظرم هست که برای دانش آموزان عزیز پای 11 تدریس کنم، خانواده از جمله خانواده معروض ترکیب های عالی اکسیژن دار تحت عنوان خانواده الکل ها. خب خانواده الکل ها هم مثل دفعه قبل که من اسیدهای عالی رو توضیح دادم، گروه عاملی دارن که بر اساس اون میتونیم ما اون رو شناسایی کنیم، تحت عنوان گروه عاملی هیدروکسیل که اون رو با اوهاش نشون میدن. خب نکته خیلی مهم اینجاست که اوهاش حتما بایستی به یک کربن متصل باشه. حالا تو بحث مربوط به الکل‌ها، ما یک فرمول عمومی مولکولی داریم که اونو میتونیم طبق قواعد جدید به صورت CN2H به اضافه 2O نشون بدیم یا یادداشت بکنیم. اما حالا اون چیزی که رایج تره و به قول ما معلم های شیمی یه مقدار قدیمی تره، بحث مربوط به فرمول مولکولی CN2H به اضافه 1OH. حالا چرا این رایج تره و حالا خود ما اصرار به این داریم؟ به خاطر اینکه در این فرمول عمومی مولکولی، همونطور که من بیان کردم، دانش آموز عزیزم دارن دقت میکنن، ما گروه عاملی هیدروکسیل یعنی OH رو در فرمول میبینیم. خب مثال میزنم، من ساده ترین الکل به صورت یک الکل تک عاملی رو اگه سوال بکنن از ما میشه متانول، حالا این نام جدیدشه، اما خب نام قدیمی هم بعضی موقع استفاده میشه تحت عنوان متیل الکل. اگه فرمول مولکولی بخوام بر اساس اون بگم، میتونم CH4O بگم و یا CH3OH. مثل دفعه قبل، مثل اسیدها که من یک وزنی رو برای نامیدنشون اشاره کردم، بعد نیست این رو اشاره بکنم که برای الکل‌ها هم ما از این وزن میتونیم استفاده کنیم که این وزن به صورت آلکانول هستش. حالا قدیم باز وزنی که استفاده میشد آلکیل الکل بود، یه بار دیگه من ساده ترین الکل بگم، شما به این دقت بکنید مشخص میشه متانول اول داره و یا میتونیم بگیم متیل الکل. حالا اگه از ساده ترین الکل ما عبور بکنیم میتونیم پرکاربردترین الکل رو اشاره بکنیم، اتفاقا بحث این روزها هم هست به خاطر این بحث بیماری، بحث مربوط به اتانول که دومین الکل محسوب میشه نظر ما که بهش اتیل الکل یا الکل میوه هم میگن. خب بر اساس اون ریشه و پیشوند یونانی که این قسمت هست، یعنی ات داره ابتداش، یعنی دو کربن داره، و طبق اون فرمول مولکولی ما میتونیم بگیم C2H5OH فرمول مولکولی اتانول معروفه که برای ضدعفونی از اون استفاده میکنن. اما اگر من ساختار الکل ها رو بخوام بررسی بکنم برای دوستان خوبم در پای 11، ساختار الکل ها به این صورتی که این الکل هایی که در حقیقت الکل هایی هستن که تک عاملی ان و به قول ما الکل های راست زنجیر هستن، اینها تمامشون سیر شده می باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی ما پیوندهای کووالانسیشون رو نگاه می کنیم همشون از نوع یگان است. اما در مثالهای کتاب درسی که به صورت به هر حال چندین مورد در پرسش ها متن کتاب یا تو تمرینهای دوره ای هم تو فصل دوم هم تو فصل سوم شیمی 11 ما داریم، چند نمونه از مواردی رو من مثال براتون میزنم و اشاره میکنم که داره گروه عاملی هیدروکسیلن که البته باز اینو تو پرانتز اشاره بکنم سری، در تست های کنکور سابقه داشته تحت عنوان گروه الکلیه، یعنی این گروه عاملی رو به نام خود خانواده‌اش هم طراحان محترم تست این رو اشاره میکنم و ما باید حواسمون باشه. از جمله مثال های مشهور که تو کتاب شیمی 11 اشاره شده میتونیم به گیاه گشنیز اشاره بکنیم. تو گشنیز ما یک عامل هیدروکسید یعنی یه اوهاش داریم. یکی دیگه از مثال ها که مثال بسیار معروفیه کلستروله. خب تو متن کتاب اشاره کرده که کلسترول یک الکل سیر نشده است. اینجا یه سوال پیش میاد، چرا این از این مدل های سیر نشده هست؟ به خاطر اینکه در ساختارش ما پیوند دوگانه داریم. پس تو بحث ما الکلی هم میتونیم پس داشته باشیم که مثل این سیر نشده باشه. اما تو فصل سوم شیمی 11 که جز مطالبیه که هنوز از لحاظ بحث مربوط به مطالب تدریسی، حالا تو این موارد تعطیلی که به خاطر بیماری پیش اومد خیلی همکاره من نتونستن اون تدریس رو داشته باشن، بحث ویتامین هاست. خب توی ویتامین ها دو تا ویتامین همین گروه عاملی که من امشب دارم تدریس میکنم یعنی هیدروکسیل یا الکلی توشون هست، یکی ویتامین آ و یکی ویتامین دیه. از جمله مثال های دیگه هم که کتاب زده ماده به نام منتول، این ماده بسیار این ماده معروف برای خب کاهش گرفتگی عضلات، کمردرد و دردهای عضلانی معمولا استفاده میشه. تو ساختارش دوباره اوهاش هست که این سوال کنکور 96 هم بوده، قابل توجه دوستان که اینو ساختار منتول رو بهتر یاد بگیرن. مطلب آخری که برای بحث الکل ها میخوام بهش اشاره بکنم اینه که مولکول های الکل ها دو بخش قطبی و ناقطبی دارن. خب پس چون دو بخش قطبی ناقطبی دارن دو نوع نیرو رو شامل میشن، یعنی هم نیروی پیوند هیدروژنی هم نیروی واندروالسی. اما به چه صورت؟ به این صورت که الکل های سبک پیوند هیدروژنی اما الکل های سنگین نیروی واندروالسی غلبه داره. این بود مبحث مربوط به الکل های شیمی 11.
خیلی ممنونم آقای افشار، دیگه زنگ شیمی به پایان رسید و زنگ رو زدن، بعد بریم زنگ تفریح دیگه.
خیلی ممنون. بله من پس الکل هم الان تموم شد، امیدوارم که مفید واقع شده باشه برای دوستان 11.
قطعا همینطوره. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما، پاینده باشید، باز هم با شما انشالله خواهیم بود برای دوستانم در سال 12 ارادت. فعلا خدا زنده باشید. اینجا گزینه جوان، رادیو جوان.
توی این روزا که مجبوریم هممون توی خونه بمونیم، سبک زندگی دانش آموزا و کنکوری ها و کسایی که یه هدف بلند مدتی داشتن برای سال 99 تغییر کرده. مثلا انتخاب یکیشون اینه که از فضای مجازی دورتر باشه.
اینجا خونه است، رو میز منم کتاب، دیوان چایی، خودکارام، یه گوشی 11.0 خاموش. به خاطر اینکه تمرکزم و موقعی درس خوندم بیشتر کنه خاموشش کردم. من هم مثل بقیه گوشی داشتم که مدام چت میکردم، ولی چون یه خورده وقتم رو زیادی میگرفت تصمیم گرفتم که از اون وقتای پرتی که واسه چت کردن استفاده میکنم و کم کنم. وقتی هر دفعه که اصلا به گوشیت نگاه میکنی بدون اینکه چت کنی 40 دقیقه طول میکشه تا بتونی دوباره تمرکزتو به دست بیاری که دوباره برگردی سر اون درسی که بودی. حتی 1 دقیقه 2 دقیقه هم که شده میافتم سری میومدم بیرون به خیال خودم که اصلا هیچ جمع نشده، و ولی خب تایم میگرفت، طول میکشید تا دوباره تمرکزمو به دست بیارم. منتظر جواب طرف میموندی و طولانی تر و کشدارتر میشد.
اما به خاطر آموزش مجازی که وجود داره بعضی ها هم دچار مشکل میشن.
از اونجایی که بیشتر کلاسای الان ما با درسای مهم و تخصصیمون به صورت آنلاین برگزار میشه و معلم هم واسه توضیح میده و اینا، مثلا ممکنه صبح خیلی زود به خاطر اینکه الان یه شر جور شده که تابستون شده، مثلا ما صبح دیگه احتمالاً 6 باشیم، مثلا 7 یا 8 میشیم، امکان داره موقع خواب بمونیم، برای همین مجبوریم از دوستان بگیریم. ممکنه اینترنت ضعیف باشه، سایت مشکل بخوره و اینا، مجبور باشیم که یه ذره از درس یا بمونیم و اینا، یا مثلا سوالی که برامون پیش میاد و نمیتونیم موقع بپرسیم مجبوریم بنویسیم تا مثلا بعدا که معلممون رو دیدیم ازش بپرسیم.
چرا اینقدر کلافه این؟ چی شده؟ آها، دلت میخواد تو کلاس بهترین اساتید ایران باشی؟ این که ناراحتی نداره، چه کاریه؟ با یک کلیک تو کلاس بهترین اساتید شرکت کن.
ببینید بچه ها، حضور غیاب اجباری نیست. اگه واقعا
اگر شما هم این روزها با فضای مجازی و یادگیری از طریق اون دچار مشکل شدین، گزینه جوان رو بشنوید.
خب 22:17:10 اینجا گزینه جوان هست و رادیو جوان. خیلی خیلی خوش اومدید، شبتون به مهر. خیلی ارادت دانش آموزان عزیز، اصلا نگران نباشید، ما هر شب برای شما برنامه داریم. اینجا کلاس درس یک مدرسه رادیویی داریم برای شما دوستان خوب شنونده که در این روزها و در این شرایط بتونید درس رو خوب یاد بگیرید، باز هم آماده تر بشید از زنی که کنکور دارن، سال 10، 11، 12 و کنکوریای عزیز و پشن کنکوری ها میتونن اصلا دیگه نگرانی هاشون رو برطرف کنن. اینجا تکنیک داریم، تست داریم، آموزش داریم و یک مشاور بسیار خوب همراه ما هستن. حالا ما گزارش شنیدیم که خانم ملیحه رشیدی رفته بودن با شما دوستان صحبت کرده بودن. اتفاقا موضوع گزارش ما، موضوع امشب ما هم هست که میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای علیرضا کربلایی میرزا. سلام و درود بر شما، خیلی خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای عسکری و همه شنوندگان فرهیخته رادیو جوان، دانش آموزان گرامی، دختران و پسران ایران زمین. امیدوارم که تو این ایام سلامتی خودشون به خطر نیفتاده باشه.
انشاءالله
در خدمتون هستم.
خیلی ارادت. موضوع فضای مجازیه؟
شاید موضوعمون رو قشنگتر بخوایم باز بکنیم، فضای مجازی، الزامات و تهدیدها.
اونم تو این شرایط.
تو این شرایط. درباره تهدیدهای فضای مجازی توی جلسات قبل و شبهای گذشته مفصلا صحبت کردیم. این جلسه یه مقداری درباره الزامات استفاده از فضای مجازی تو این شرایط میخوایم یه خورده با بچه‌ها گپ بزنیم، یه خورده اونا رو آگاه کنیم و که حواسمون باشه که خدای نکرده یه لغزش کوچیک از لحاظ تایم و زمان باعث میشه که ما کنترل اوضاع درسی دست خودمون خارج بشه. اگر اجازه بدید من قبلش یه تعریف خیلی کوچولو از یادگیری بکنم.
بله.
ما همه دغدغمون الان یادگیری دانش آموزه. بچه ها یادگیری انسان یه فرایندی مادام العمره. یادگیری یه سری ارتباطات عصبی تو ذهن ما ایجاد میکنه که ما رو به موفقیت و کامیابی میخواد برسونه. در حقیقت یادگیری انسان یه نیاز و تمایل فطریه برای بهتر زیستن، برای رسیدن به کمال، برای سودای پیشرفت، برای ارضای حس کنجکاوی. یعنی اینی که ما بخواهیم یا نخواهیم نمیتونیم یادگیری رو متوقف بکنیم.
در هیچ زمانی از
زندگی. در هیچ زمانی از زندگی، یعنی یادگیری به صورت پیوسته و مستمر جریان دارد. هر کسی آمدانه یادگیری ذهن خودش رو متوقف بکنه به شدت از لحاظ روحی آسیب میبینه. حالا تو این شرایط که مدرسه به عنوان رکن اصلی یادگیری بسته است، یادگیری و این جریان پویا و ادامه دار به عهده و به قول معروف به دوش جریانهای دیگری از جمله فضای مجازی افتاده. حالا وقتی ما میخوایم یادگیری رو تو این فضای مجازی تجربه بکنیم، قطعاً یه فضای جدیدی است. تا قبل از این قالب، حالا من آمار و ارقام رو نمیخوام ارائه بدم، قالب استفاده ای که دوستان نوجوان من از فضای مجازی تا قبل از این داشتن بیشتر به فضای گفتگوها، چت‌ها و ارتباطات میان فردی یا میان گروهی بین خودشون بوده.
بله.
کمترین حد استفاده از فضای مجازی تا قبل از این یک ماه اختصاص به یادگیری داشت. الان که ما با یادگیری مواجهیم، یادگیری هم باید ادامه داشته باشه، کلاس ها هم تعطیله، نقش فضای مجازی پررنگ شده. یه سری الزاماتش رو میخوایم تو این جلسه با دانش آموزان به کمک همدیگه مرور کنیم، ببینیم چی کار باید بکنیم تا از این فضای مجازی استفاده بهینه تری داشته باشیم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. چه بجا، یعنی زنگم که به صدا در اومد، یعنی وقت مشاوره فعلا تموم شده، اما شما فعلا کلامتون تموم شد که انشالله بپردازین در فرصت‌های بعدی به الزامات استفاده بهینه از فضای مجازی. اینجا گزینه جوان، رادیو جوان،
کلاس ریاضی.
خب دوستان خوب شنونده، عزیزان ما که در سال 11 هستند، گفتم نیم ساعت اولمون مربوط میشه به سال 10 و 11. دیشب سال 10 رو پرداختیم بهش، حالا امروز دیگه امشب فرصتی شده که برای شما سال 11 ها میخوایم درس حسابان رو تدریس کنیم. اینجا یه کلاس درسه، یه مدرسه است. این مدرسه خوب، این گزینه جوان رو به همه دانش آموزان عزیز سال 10، 11، 12 و کنکوری ها معرفی کنید. از ساعت 22 تا 23 هر شب رادیو جوان میهمان شماست در این مدرسه و کلاس درس رادیویی. اما زمان حسابان 11 هست. زنگ حسابانم به صدا در اومده و من سلام میکنم به جناب آقای کریمایی عزیز. شبتون بمهر.
سلام عرض ادب، شب شما هم بخیر. امیدوارم که تا اینجا شب خوبی داشته باشین و انشالله که مطالبی که خدمت دانش آموزان ارائه میدم انشالله براشون مفید فایده واقع باشه.
انشالله ما با شماییم و درس حسابان 11 قرار چه درسی رو انشالله شما یاد بدید به ما؟
عرضم به حضورتون، ما بخش مثلثات رو میخوایم یه قسمت‌هایش رو برای بچه‌ها توضیح بدم از فصل 4 حسابان.
بله.
که اگر طبق روال ما جلو میرفتیم الان باید تو این قسمت فصل 4 توی سر کلاس‌ها بچه‌ها باید استفاده می‌کردن. خب یه نکاتی رو از مثلثات خدمتشون بگیم که انشالله مفید فایده براشون واقع بشه.
انشالله ما در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. توی فصل 4 حسابان سال‌های گذشته بچه‌ها مثلثات داشتن. اگر یادشون باشه ما زوایا اون رو به درجه اونجا حساب میکردیم. توی فصل 4 و امسال اومدیم یه واحد دیگه ای از زاویه رو معرفی کردیم به اسم رادیان. مفهوم رادیان رو توی فصل 4 ما راجبش صحبت میکنیم که اصلا رادیان تعریفش چیه. من یه اشاره‌ای بکنم که تعریف رادیان چیه. رادیان طبق تعریفی که توی کتابم هست، هرگاه در دایره مثلثاتی مقدار کمان روبرو به زاویه با شعاع دایره برابر باشه، اون زاویه رو میگن یک رادیان، که البته این رادیان و درجه قابل تبدیل شدن به همدیگه هستن، که اینها رو قطعا حالا توی کلاس هایی که به صورت مجازی توی شبکه های مختلف یا مدارس مختلف بچه ها قطعا گفتن چگونه تبدیل شدنش. اینها رو ما نمیخوایم خیلی وارد این مباحث بشیم. من یه سوالی میخوام برای بچه ها حل کنم بر اساس این مباحث رادیان که تست کنکور هم بوده. سوال جالبیه که رو دایره مثلثاتی بحث میکنه، فکر میکنم سوال جذاب و خوبی برای بچه ها هم باشه. تست اینجوری مطرح میکنه، میگه اگر تتا زاویه شما بین پی شیشم و سه پی چهارم باشه. بچه دایره مثلثاتی رو در نظر بگیرید، پی شیشم، پی شیشم رادیانه دیگه که تبدیل به درجه میشه، میشه عرضم به حضورتون که 30 درجه. خب تو ربع اوله زاویه من داره از پی شیشم حرکت میکنن تا سه پی چهارم. خب سه پی چهارم رو اگر ما تبدیل به درجه بکنیم، اگر دقت کنی سه پی چهارم چقدر میشه بچه ها؟ 135 درجه که میاد توی ربع دوم. یعنی زاویه من از پی شیشم حرکت کرده اومده در سه پی چهارم قرار گرفته. این محدوده زاویه منه. و اطلاعات بعدی گفته سینوس تتا برابر است با دو ام منهای یک و از شما حدود ام رو خواسته. خب ما اول باید تکلیف تتا رو که از پی شیشم تا سه پی چهارم حرکت کرده مشخص کنیم. چگونه مشخص کنیم؟ خب اگر دقت کنید ما باید، چون سینوس تتا رو هم به ما داده، بعد شما باید از حرکت اون از پی شیشم تا سه پی چهارم باید ببینیم تو این مقداری که داره حرکت میکنه سینوس چه مقادیری رو میپذیره. و وقتی میگه حدود ام رو مشخص کنیم، اول باید حدود سینوس تتا رو مشخص کنیم که بعد به جای سینوس تتا دو ام منهای یک رو قرار میدیم. خب بچه ما یه دونه پی شیشم داریم، یه سه پی چهارم داریم. اشتباهی که خیلی از بچه ها میکنن، خب آقا سینوس پی شیشم رو که میدونیم هست مثلا یک دوم، سینوس سه پی چهارم تو ربع دوم سینوس همچنان مثبته، رادیکال دو دوم، پس تتا پس سینوس میشه بین مثلا یک دوم و رادیکال دو دوم. یه نکته اینجا مقفول میمونه، اون چیه که بچه ها توجه نمی کنن؟ بچه ها حرکت از پی شیشم به سمت سه پی چهارم ما از یک نقطه استراتژیک بسیار مهم رد میشه. تتا چند درجه؟ پی دوم. آفرین، اونایی که گفتن پی دوم درست گفتن. ما از پی دوم عبور میکنیم و سینوس اونجا به حد اکثر مقدار خودش میرسه و ما اگر این نکته رو لحاظ نکنیم قطعا جواب ما اشتباه خواهد شد. پس بچه ها سه تا نقطه مد نظر هست، یکی پی شیشم، یکی پی دوم که داریم از روش حرکت میکنیم و یکی سه پی چهارم. خب سه تا مقدار داره سینوس اینجا، یکی سینوس پی شیشم یک دوم، سینوس پی دوم یک و سینوس سه پی چهارم رادیکال دو دوم. حالا به من بگید ببینم سینوس بین این سه تا مقادیر کمترین و بیشترین مقدار، چون میخوایم حدودش رو به دست بیاریم، کمترین و بیشترین مقدار چیه؟ خب همتون قطعا جواب دادید، یک دوم و یک. پس میگوییم سینوس تتا کمترین مقدارش یک دومه، بیشترین مقدارش یکه، فرو پی دوم رد میشه. یه نکته ظریفی اینجا هست، من تو صورت سوال وقتی گفتم تتا بین پی شیشم و سه پی چهارم هیچ کدوم علامت مساوی نداری نامساوی های من. خب پس من باید بگم سینوس تتا بین یک دوم که یعنی بزرگتر از یک دوم و کوچکتر مساوی یک. چرا اونجا یک دوم مساوی نگرفت؟ چون توی تعریفم وقتی گفتم تتا بین پی شیشم و سه پی چهارم هیچ کدوم علامت مساوی نداشتن، اما وقتی زاویه من داره حرکت میکنه از روی پی دوم عبور میکنه، پی دوم رو شامل میشه. پس اونجا که حاصلش یک است میگیم سینوس تتا بین یک دوم.
خب این یعنی زنگ پایان کلاس درسمون. اما نکته آخر رو شما بفرمایید.
بله. به جای سینوس تتا ما دو ام منهای یک رو میذاریم، میگیم دو ام منهای یک بین یک دوم و کوچکتر از یک. حالا بعد شبیه سازی کنیم، یه واحد اضافه میکنیم دو ام میمونه، دو طرف رو بر دو تقسیم میکنیم، ام میشه بین سه چهارم و یک. البته سمت یکش مساوی هم داره. امیدوارم که به درد بچه ها خورده باشه و تست کنکور براشون حل کردیم که مفید فایده باشه.
خیلی ممنونم. میتونیم بریم زنگ تفریح آقای کریمایی؟
زنده باشید.
زنده باشید. ارادت اسفندم، انشاءالله بازم با شما خواهیم بود. اینجا گزینه جوان، رادیو جوان.
و اما خاطرات کوتاه، شیرین، به یاد ماندنی و دلچسب شما از کنکور در بخش خاطرات کنکوری ها. خاطرات کنکوری شما عزیزان که میبایست یک پیامک ارسال بفرمایید به شماره 30881، همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت و خاطرات کنکوری شما رو با صدای خودتون ضبط می‌کنند و بعد در برنامه پخش خواهد شد و دیگر دوستان و شنوندگان هم از خاطرات زیبای شما بی بهره نخواهند بود. خاطرات کنکوری
3881.
صادق نظری هستم از استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند روستای آکسی. سال 88 کنکور داشتم.